أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس اون در مسئله نجاست میته رسیدود به عدلی که داره تا تغییر نجاست میکنم. بعد یه سه چیزه این وسط جا مونده که عرض کردم بنده رنگش رو ثبت کردم که اینا رو بخونیم. اونا باید رفقا اگر چیز دیگه هم پیدا کردن لطفا تذکر بدن که اضافه کنیم. ولی من استفراغ وز که نمیدونم صدق میکنیم اونم دیگه تلاش ما کردم این رو برای در مدید بیشتر از اینا چیزی پیدا نکردم. حقیقتش یکی از بحثایی که باقی مونده بود
نقطه
شنید مثلا چی بود نرم افزار سرچ بکنیم مثلا تنوع عبارات سرچ کنیم چی بود باشه مثلا قبل از سوال بود یعنی
قدم رو
که خواستن کلا نرم افزار نداشتن کتاب چاپ شده هم نداشتن تکلیف هم نداشتن نبوده دیگه تازه این بحث اونجا هم نصف کار است. من داشتم چند روز فکر می‌کردم مثلا واقعا نرم افزار نبود جرأت می‌کردیم مثلا اینجوری تو فقه قدم برداریم. من که جرأت نمی‌کردم هر چی مثلا کارگر گفتم حتما یه چیز دیگه است ما پیدا نکردیم چون همیشه احتمال عدم وجدان بود. ولی الان دیگه من شخصا که اطمینان می‌دارم دیگه تاثیرات قضیه همینه دیگه یه خبر دیگه نیست. این احتمال این که یه چیزی باشه از چشم ما مخفی مونده باشه و بعد قدما همه به اون توجه داشتن مثلا هیچ کتابی هم اسمش رو نیاوردن آدم اطمینان پیدا کردم که خبری در کار نیست دیگه. یعنی که قدما همین اجماع ما رو فرض کردم به خاطر اینکه می‌دیدم خب بخوان یه جلوی مشهور وایسن کار سخت میشه. بعد اونم میخوام بگم هیچ خبری نبوده اینم خب دسترسی ندارم به دو تا کتاب چیکار میخواد بکنه. درسته این مثلا ته تهش این چند قرن اخیر وسایل بوده دیگه با حادث مفتوعش و ابواب پراکندهش مثلا این حرفا. ولی ما الان دیگه تقریبا اطمینان میکنیم خبری دیگه نیستش دیگه. یعنی یک نکته ای سری مثلا چیز پنهانی وسط باشه که ما نداشته باشیم قدما مثلا داشته باشن میفهمید. مهمتر همه ایست که خیلی خوشحال کننده است که کل اینه صدق هم ما هم فکر هم یعنی اینش خیلی خوشحال کننده است در کلب و خندیر و کافر و مهتو همه جا هرگاه میبینیم جده میبینیم نه اونا که با خدا حادیث طرف بودن همجوری میفهمیدن از اصر بغداد و برده دیگه خیلی آدم ترسش نمیده.
خب نه یه احتمال که هست که این بحث مشتهد مطلق متجزی مثلا ممکن این افعی که واقعا اون بجو تو فقه خور بکنه و به همین ابواب مسدد بشه یه سری قرائن از ابواب دیگه که این عبارات توش نیست مثلا
بده اس اولده باشه مثلا فقیه مثلا همین احتمالی دور که هستش که اگر هم کتاب نشه هم نگفت مثلا. ولی وقتی الان مثلا شما نرم افزار جامعه فقه دارین ارباب میگه مثلا 40 تا کتاب نگاه میکنید میبینید تو این ارباب نگاه میکنید خبری نیست.
من همین الان یه نکته دیگه است که شما مثلا
باورن
از دور
استقرار
کنید از
دور نرم افزار عبارات
دیگه ای
سرچ بکنید
پیدا بشه مثلا
عبارات
جدید یا چیکار
بکنید. خب همین یه تعارفیه دیگه شما.
نه من واقعا صادقانه میگم الان چند کمک کنیم حالا بعد رو بابای داره کمک میکنم ببین نه مثلا کلمه مثلا میته و علم میته و میته رو مثلا عرفان جستجو بکنیم بعد کلمات مشابهش مثلا ماده موت رو بگردیم ابواب متناسب و متنازش من ابواب متناسبش هم سعی کنم الان ابواب اونه که به این بحث میخوردن مثلا هی تو دارم مرور کنم ببین مراجعه کنم مثلا فرض کنیم تو کتاب فقه مثلا پاسم تو من دیروز بگم که رفقا حوصله داره این نفس سائله رو تو نرم افزار فقه جستجو کنه ببین اولین بار از کجا در اومده که نفس سالح خونه جهنده چون خب تو روایات که خبری نبود درسته. ولی از یه جایی احتمالاً این چرخیده یعنی یه کسی نفس سالح رو در مصفوح گره زده و از این گره مونده که مونده دیگه مثلا مثلا بحث خوبیه واسه کسایی که به فتوای مثلا فقها خیلی اعتنا دارن خیلی خوبه که بریم تاریخش هم در بریم اگر نه که خودمون باشیم روایات و منابع میگیم خب تو روایات نیستش مثلا بزرگان فرمودن که فرمودن خودشون رو سر ما این حرفشون رو نمیشه همراهی کرد تمام میشه. ولی به هر حال تو این فضا جلوی مشهور واسه خیلی سخت نیست چون آدم نمیخواد بگه مشهور نفهمیدن در واقع لبش میگه اگر مشهور منابع دسترسی نداشتن شما دسترسی داشتین حالا فکر کنم مدن نظر علم صدوق پیدا بشه شما 20 تا فتوا جدید بدین میترسین نمیترسین اون کتاب جدید منابع معتبر داره خب مثلا آدم بهش فتوا بده بر فتوا با سند درست پیدا بشه.
بعد معاصرین که الان دسترسی به چند سال دسترسی به هفته
اون معاصرین مراجع که مثلا فرق سن شریفشون به 80 و 90 اینا که با نرم افزار کار نکردن اینا 40 سال پیش 50 سال پیش داشتن چیز میکردن استنباط میکردن اصلا فرصت این اولین نکته شد دوباره که کسی که میخوان فتوا بدن اصلا فرصت نمیکنن مباحث فقهی مفصل کار کنن شما فکر کنید مثلا فقه اگه بخواد اینجوری کار بکنه مثلا چقدر طول می‌کشه که رساله بخواد بده بیرون مثلا فرض کنید. تازه ما الان داریم کلیات مرور می‌کنه. اورده که نگاه کنین زیر هر کدوم از اونها 10 تا فرم نوشته. درسته؟ ما داریم کلی از این چیزی نجس هست چیزی پاکی داریم بحث می‌کنیم وقت کش پیدا می‌کنن.
یعنی
احتیاط رو گذاشتن به خاطر شما احتیاط هم نه دیگه گفتم فتوای مشهور و رایج از حجیت نسبی برخوردار دیگه. مثلا یه نگاه می‌کردم نگاه قواعد کلیات میسازه مثلا اجماع شهرتی هم از فقش فتوا میدن
میرن قواعد کلیات اینجا زیر سوال میبریم
خب نه این نسبیه دیگه خود هیچ وقت هم تو اجتهاد ادعای عصمت کرده نمیکنه که میگه چیزی مثلا مشهور شیعه بوده مذهب برش مستقر روایت هم داره حالا گاهی مطابق اجتهاد هم هست بهتر طبقا هم میرن جلو برای مثلا وقتی که یه مسئله حساس میشه مثلا مبتلا بشه میرن روش کار میکنن نتیجه خب عوض میشه دیگه مثلا یه مقداری هم بالا بعدا آدم میبینه به نتایج دیگه میرسن خیلی فتوا دادن فرض کنم مثلا استاد سیستانی تو تقریرات مثلا اصولش راجع به خمر یه چیزی فرمان تو رساله نمیفرمان خب تو رساله حکم نجاست بود مثلا فرض کنم مثلا ولی اونجا
میتونن اینجوری فتوا بدن وقتی مطمئن نیستن
عقل به احتیاط که میشه کرد این در واقع فرار از
خلاف احتیاطی
چی؟
ازش خلاف احتیاط دیگه خود مانند تو حرج
خب فتوا هم کنم در نگه امرو به احتیاط میکنن میگن آقا مثلا فتوای
از این
چیزه
که
مثلا
نجاست ها فتوای بی احتیاط
نیست مثلا پشت کیفتون شهرانی چیه؟
نجاست ها فتوای بی احتیاط نیست
نه خب شاید من مثلا نگاه نکرم یعنی شاید مثلا فرق کنه رساله طول سیستان یا طول شو بگیدن که داره چیز اصلا نوع آوری دارن نگاه کنید شاید مثلا شاید احتیاط فاجب من خبر ندارم تو ملاقیاش که خیلیش احتیاط تو خودشون هم نباید نگاه کن ولی به هر حال طبیعیه که وقتی من منابع نداشته باشه همیشه با خودش میگم گله شاید چیزی بودم پیدا نکردم دیگه بعد دیگه مثلا به قول آقا میگن مخالفت من مشهور خوندیم چند تا بارشون جرأت بر خدا و رسول خداست مثلا این حرفا ولی واقعا اینجا جز خدا و رسول خدا نیست مثلا هر چی میگن نه هر چی میگه بهتر
بعد این چیزایی که ما الان پیدا نمیکنیم قدیمی ها گفتن احتمال داره یه چیزی دستشون بوده دیگه مثلا همین نفس صاحب
تقریبا مطمئنی که خبری نبوده دیگه حالا این مثلا در بحث تاریخ حدیثیه دیگه مثلا مرات رو بروز جدینا خیلی معتقد بودن که خبرهای بوده دست ما نیست درسته دیگه این مقدار حسن زن شما برمیگردن که ما داریم بحث میکنم خصوصا دیروز میگیم شیخ مفید و شیخ طوسی هم که دیگه ته کسایی هستن که شاید چیزی بوده دستشون که دست ما نیست اونا هم یه جور دیگه فهمیدن که درسته حالا چند تا مثلا اصل کوچیکی بوده تا زمان محقق خیلی و اینا بوده ولی مطالب مثلا مهمه ای که مثلا کلا از درس رفته باشه و بهش اشاره نکرده باشه آدم رد پایش پیدا نمیکنه خب مثلا صدوق یک فتوا داشت اگه مثلا کلب صدوقی اگر خوش بود مثلا دستتو مثلا چیکار کن رشش بکن اگه خیس بود رشش کن اگه خوش بود هیچ کار نکن اون احتمالاً یک متنشون داشته در مورد کلب صدوقی کلب سفت درسته که دست ما نرسته مثلا یه تک و توکی هم چیز فتاوایی که آدم احساس کنه خب مستند به جاییه ولی فتاوای مرحوم شیخ طوسی که خب دیگه تجربهش داره میبینه دیگه مستند روایت خیلی نیست استظهارات خودشون و حساب کتابای خودشون و این حرف هست حالا دادیم ما این تونتون داریم جدا به کجا هم میرسه بس توی بحث که مونده بود یه بحث این بودش که اگر یه چیزی در آب افتاد و آب متغیر شد خب با اون آب وضوع نمیشه گرفت مسلمه و از اون آب برای نوشیدن و خوردن هم که استفاده نمیشه کرد. یه صحبت داشتیم که اگر این آب رو لباس پاشید اون لباسمون رو هم باید آب بکشیم برای نماز یا نه؟ یعنی جزء چیزایی که ازش باید اجتناب بکنیم هستش یا نیستش. بذار من یه نکته اضافه بگم حالا نمیدونم جاش کجاست. الان میگم شاید به کار بیاد. جلسه قبلی عرض کردم تو این جلسه قبل یک سوال که همیشه تو خاطر خود بنده بودش که چرا تو روایات ما هیچ نجاساتو نشمردن مثلا این همچه ادبیات پیدا نمی کنه که مثلا هم نجاساتو اشعره مثلا یا مثلا این اشیاء نجسن خب یه سوال راستش خیلی جدی و اساسیه حالا که من اینجورو من شخصا تقریبا مطمئن شدم که مثلا کلن طرح نجاسات در فقه اسلامی با طرح نجاسات با شریعت متفاوته من فهم خودم عرض میکنم بعد بیم روی این مثالا ببینید اون که توی شریعت وجود داره ظاهرا این شکلی بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن گفتن در بین موجودات جاندار گیاهان کلا اشکالی درشون نیست درسته اما جانوران اونایی که حالا حرکت میکنن حیوانات اگه حرام گوشتن ازش اجتناب کنید. کل اول آخر بس این شکلی بوده، درسته؟ ضرورت اجتناب از حرام گوشت ها. حالا حرام گوشت ها چی هستن؟ یه دستشون اینه که کلن حرام گوشتن، درسته؟ و کلن انسان بعد از اینا اجتناب بکنه، مثل شیر و پلنگ و ببر و نمیدونم این حرفا. یه دسته چیزایی هستن که اگه ذبح شهری باشن حلال میشن، ذبح شهری نشن میشن حرام گوشت، درسته؟ یعنی میته دارن، درسته؟ که و مزکا، مزکاشون خوردنش حلاله، اگه میته باشن حرام گوشتن.
خودشون حلال گوشتن دیگه
قبلی. حالا اسمش قبلا میگن حلال گوشت، مثلا اگه عرفا میگن حلال گوشت ها، که اون حلال گوشت ها اگه ذبح شهری نشن میشن دوباره حرام گوشت. کلا اول آخرت مثلا همین بوده، این رسول خدا این معروف فرض اگر ناس از حرام گوشت ها اجتناب کنه. خب حالا هر کجا مدلش کنم فرمودن ببینید اینا تو نماز نباید همراه شما از اونا چیزی باشه، سعی کنید در نماز چیزی از حرام گوشت ها همراه تو نداشته باشید. میگه آقا چیزی یعنی چی؟ میفهمن یعنی پوستش همراه شما نباشه، بولش نباشه، قاعدش نباشه، دمش نباشه، منیش نباشه، درسته؟ و فضولات بدنش و موش و نمیدونم پشمش همراه شما نباشه، کلن هیچی از حرام گوشت و نماز همراه شما نباشه.
انسان
هم تا حرام گوشت نباشه. خب حالا اساسا جلو این طرح کلی بحث بوده. بعد در بین این اجزای این حرام گوشت ها، در مو و پوست و گوشت و خون و منی و این حرف ها، شهر مقدس یه توسعه ای داده، فرموده که اینا خودشون که حرام گوشتن تو نماز همراه شما نماز باشه، اینا گاهی مواقع این آبی هم که شما میخواین باش وضو بگیر غسل بکنید یا غذایی هم که میخواین بخورید و ممکنه آلوده کنن، درسته؟ این سوال دومه. خب حالا کجا اینو آلوده میکنن؟ فرمودن اینا بعد از اجزاشون هست آب و غذا رو آلوده میکنه، بولشون اینجوریه، قاعدشون اینجوریه، منی و دمشون چیه؟ اینجوریه. میگن خب بزاق دهنشون، میگن آقا بزاق دهنشون مثلا مال سگ و خوکش اینجوریه، بقیهش هم اجتناب بکنی بهتره، درسته؟ این اول و آخر کلا از نجاسات بوده، درسته؟ حالا استثناءش هم میرسیم. بعد ببینید تو این طرح کاملا من فضل اصحاب درک میکنم، چون یکی از سوالایی که از دید ما قبلا بی ربط بود این بودش که مثلا اصحاب بیان سوال کنن آقا اگه دست دادیم مثلا به روباه چی میشه؟ حدن میگن بشور. دست دادن به پلنگ چی میشه؟ میگن بشور. خب ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم به کلام نمی‌خوره، چون مدعی بودن نجاست ده تاست توش روباه و پلنگ و اینجور حرفا نداشته دیگه، درسته؟ ولی اونجا نه، اونجا بس حرام گوشت هاست. خب روباه و پلنگ و امثال اینا گربه همه چیز چه تون جزء حرام گوشتان. بعد میگن آقا به سگ دست دادی خیلی مهمه که بشوری، به خوک دست دادی خیلی مهمه که بشوری، به روباه اینا هم بشور، درسته؟ این شده طبیعه، چون این شده پلیدیش بیشتره. ولی به نماز اشکال ایجاد میکنه؟ نه، چون تو نماز نگفتن که به کسی دست نزن، تو نماز گفتن اجزاء حرام گوشت همراه چیه؟ نباشه، درسته؟ خب دست بدنی که اجزاء همراه نیستش که، اگه یه موقع روغن بدنشون به مال بدن چرب بشه دست بدن چربیه حرام گوشت ها اشکال داره، الا خب اشکال چیه؟ نداره. بعد به همین منوال میگن آقا مثلا اگه سگه و نمیدونم گرگه و اسبه، حالا اسب نه، سگ و گرگ و نمیدونم مثلا اینجور حیوانات اومدن از مثلا آبامون خوردن چی میشه؟ دیدین چقدر هی سوال میکنن از سؤر مثلا حیوانات حرام گوشت. ما مثلا که سوال اصلا نمی کنیم، شاید بچه که اصلا طرح نجاسات تو ذهن ما شکله دیگه چیده شده، یعنی ما اصلا رو حرام گوشت حساسیت نداریم، ما رو نجاسات احبار حساسیت داریم. بعد ائمه میگن نه، سؤر این لا بأسن لا بأسن لا بأسن اصلا نسبت به خوک و نسبت به سگ که میرسن میگن نه این خیلی مهمه، اینو چیز کن اجتناب کن مثلا فرض کن. ولی تو این فضا که اصلا طرح بس طرح بس حرام گوشت هاست، اون سوالا کاملا معنادار تلقی میشه، درسته؟ پس شعاره گفته از حرام گوشت اجتناب کن در نماز، در کنار ضرورت اجتناب از حرام گوشت در نماز فرموده اینا سه چهار تا از اجزای بدنشون هست که یه طوری اگه خورد رفت تو یه چیز دیگه و از اونم اجتناب کن، مثلا ادرار این رفت تو آب از اون آبم اجتناب کن، درسته؟ خونش رفت تو آب از اون آب اجتناب کن، قاعدش رفت تو آب از اون آب چیکار کن؟ اجتناب بکن، درسته؟ خب شما قرار بود از حرام گوشت اجتناب کنید، حالا طبیعتا این حرام گوشت خودش با شما باشه که اشکال داره، اگه یه جزئیش بره توی مایعی چون تو مایع حل میشه، از اون مایع هم چیکار کن؟ اجتناب کن. یعنی به لباسات خورده بود تو نماز استفادهش چیه؟ نکن. اگه تو غذا ریخته بود اون غذا رو استفادهش چیه؟ نکن. این اول و آخر بحث نجاست این شکلی بوده. حالا مثلا میگیم آب دهنش اگه ریخت تو آب چی؟ میگه آب دهنش شما خیلی سخت نمیگیره، فقط سگ و خوک. ولی بول و قائط و منی و دمش از اجزای حرام گوشت هست، از اجزای حرام گوشت هستن که پلیدی حرام گوشت رو خوب منتقل میکنن. درسته؟ لذا دیگه شعار تو این ادبیات اصلا نیاز هم نداره که بیاد بگه که نجاسات ده تا هستن، چون اصلا به عنوان ان نجاسات بحثشون رو نگرده، اصلا حقیقت شعری به اسم ان نجاسات نداشته. باز یکی از سوالای دیگه که این گوشه کنارا هست که شاید معمایی که حل بشه اینه که ما تو اصلا حقیقت شعریه گفتیم به طور طبیعی امور مبتلا به زود حقیقت شعریه میشن، چون چه دستانی کسی رو دوران هم دیگه. بحث پاکی نجسی از بحث های کسی رو دوران هم لطا علالقاده توقع میرفت که در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه نجس بشه حقیقت چی؟ شعریه. بعد از فقام همین رو گفتدن گفتن بله مگه میشه نجس حقیقت شعریه نباشه؟ از ما تو روایت نگاه میکنیم میریم تو روایت نجس حقیقت شعریه چی؟ نیست. یعنی کلمه نجس تک و توک کیگاهی به کار رفته استعمالا، چون اولی بار مرور کردیم دیگه، یه استعمال شفاف روشن مدون منظمی چیه؟ نداره. ما به اینجا که رسیدیم یعنی اون فقهای قدیم از این برمیمادن گفتن نجس که خیلی پرکار برده که پس حتما حقیقت شرعیه شده. توی انمان مشکونن نجس هم خوندیم بعد از فقها گفتن این قطعا حقیقت شرعیه است، اصلا مثل من ماش بسن هلی و اینا. ما رفتیم استعمالات با کامپیوتر ما بررسی کردیم، چون ما کامپیوتر داریم میگیم ببین نجس، خب همش بررسی می‌کنیم نه این خبرها نیست. حالا شای سرتون اون کامپیوتر نداشتن بررسی کردن حقیقت شرعیه ما پیدا نمی‌کنیم. خب اگه ما این حقیقت شرعیه نیست بعد انی یه چیزی کشف بکنیم، بعد بگیم پس اصلا طرح نجاسات در اصل رسول خدا این شکلی مطرح نبوده، چون اگه مطرح بود خب یک کلمه نجسی جا می‌افتاد، یه اصطلاح مستقر پیدا می‌کرد، بعد یک نجاسات و کذا و کذای متولد می‌شد. اصلا پیدا نمی‌کنیم. یه جایی هم که می‌خوام بگن که از اینا اجتناب کن میگن خدا میته رو حرام کرده، خدا مالو کرده، لحمه رو حرام کرده، اصلا ادبیات ها این شکلیه. درسته؟ بعد اینجا دو تا نکته رو بهش توجه کنیم، این طرح نجاسات تو شریعت انگار تکمیل میشه. اون دو نکته هم این هست که این مالو کرده لحمه حرام گوشت ها یه بخش جامد دارن که همین گوشتشون و پوستشون رو نمیدونم ایناست، یه بخش چی دارن؟ یه بخش مایه دارن، بخش مایهشون خونشون و بولشون و حالا قائط خیسشون و منیشون و این حرفاست با بزاق دهن و مثلا رطوباتش. درسته؟ اشیایی هم که اینا باش اصابت میکنه. درسته؟ دو دسته است، بعدش جامده بعدش یه مایه. خب فکر میکنم حل ریاضیش خیلی سخت نیست، اگه جامد اینا بخوره به یه جامدی منتقل نمیشه. درسته؟ لذا شما مثلا دستتون رو هزار بارم ببینید به پهلوی مثلا فرض کنید یک میته ای، از میته به چیزی منتقل نمیشه. خب شعار هم فرمودن آقا تو نماز حرام گوشت همراه هست نباشه. خب نماز همراه حرام گوشت همراه نیستش دیگه. درسته؟ مشکل اتفاق چیه؟
رسم جایی بود که خیس باشه.
خیس باشه دیگه. آره
خیس هم باشه شما جامدش بکشی منتقل نمیشه.
چی تو منتقل منتقل میشه؟ شما بفرمایید. نمیشه دیگه. نه خب نمیشه که معلومه دیگه. یه مثلا گربه ای باشه یا اسبی باشه نمیدونم فقط یک مثلا سگی باشه مثلا اگر هر چیز سره
مثلا عرف میگه مثلا دستم کثیف شد
نه کثیف یعنی غیر بهداشتی عرف دیگه هست نه چیزی همراه شد از اجزای میته یعنی مثلا شد صلات مر اجزاء مالا یا کل لحمه نمیشه که این خود مشخصه دیگه لذا جامد این آخر جامد ملاقات میکنه اصلا موجب تنجیس شرعی نمیشه این اسمی همونو که ما روز اول الان این شکل میکنه نجاست صلاتی حالا آسوش بکنم طرحش درست بریدیم فکر کنم اصلا این سوال دیگه اصلا حل میشه دیگه مثلا نجاست انگار اصلش همین بده تو نماز امرات نباشه خب امرام نیستش دیگه اما یکی از مایعات اینا اگه من برخورد بکنم مثلا من دستم بخوره مثلا به بول انسان یا بول مثلا یک مثلا فرق شیری مثلا درسته خب مایعات رو بدن آدم منتقل میشن دیگه درسته گرچه بعدن عینش ممکنه بپره اما اثرش هست خب شعار میگه باش نماز نخون دیگه درسته لذا ملاقات با مایه چون منجر بشه اون مایه را شما دارا میشوی مضر را نماز میگه چیکار کنم بشورش درسته ملاقات با جامد هیچ وقت منجر به سرایت چی نمیشه خب نمیگم بشورش
تو بعضی وقت داشتیم که اگر خیس بود بشوره اگر خوش بود نمیخواد بشوری
خب اینا همه‌شون
مرتبه‌ای از سرایت مثلا داشته.
آه یک سرایت، یک این تنزیه استحبابی که تو همه اینا داره، که اون دامنش خیلی وسیع‌تره. اون مال جایی هستش که اون دیگه
اونها خشکش هم تنزیه استحبابی داشتیم، ولی داشتیم خب بازم تفصیل ببینن رتبه مثلا لابسش کرده بود.
خب بله اون همش یعنی چیزی که به نماز لازم نمی‌دونه، اینا همه‌شون روایت معارض داشتیم که آقا تو نماز ضرری نداره. نکتهش اینه، یعنی تو ادله خود صلات مانعیت صلات ایجاد نمی‌کنه. اون که مثلا
شرع خوشوخیستش به چی میشه؟
خب طبیعتاً یعنی ما نمی‌خوام اینا پلیدی ندارن، که اصلا اینکه شعار اومده حرام گوشدار باشه اینجوری برخورد کرده توی روایت، همین بحث عطا واشته ملاحظه کنید، تو روایت هدف اینا بیشترشون مسوخن، چون مسوخ هستن خدا اینا رو نمی‌پسنده، ازشون باید اجتناب بکنی. یعنی کلاً از حیوانات باید اجتناب بکنه، یعنی حیوانات حرام گوشت. آدم با اسب و الاغ و نمیدونم گوسفند و گاو و اینا معروف باشه لا بسابه. واقعا اینا اصلا کلاً اونس گرفتن و ارتباط داشتن اینا رو خدا نمیپسنده. یه کدورتی دارن. بعد این کدورت دست خوش بزنی یه مقدار منتقل میشه. خیس بزنی یه مقدار منتقل میشه. اجزاش به شما منتقل بشه نماز باطل میشه. مثلا بحث نماز یه بحثه، بس یه کلاً خوب بشوری یه چیز هستش، بحث دیگه هست. درسته؟ بعد اون وقت حالا حالت دوم، اگه اون خیس بود، خیسش خود بود بدن من، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میگه من بدن آب بکشم دیگه، خونش چکید، بولش، قاعتش، معنیش بدن چکار کنم؟ بشون. حالت سوم، اون جامد اون خوردش به یک مایعی، آیا این مایع مشکل پیدا میکنه؟ مثلا بدن میته خوردش به یک مایعی، میگیم که به حساب طبیعت اولیش نه، هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، چون منتقل نمیشه که. خب یک جامعه دیگه، دیگه مثلا شما دم موش گرفتید زدید مثلا توی ظرف آب، حالا روایتش چون امروز نه وقت بشه میخوریم دیگه، میفهمید هیچ مشکل اتفاق نمیفته. بله اگر که این اومد توی اون آب قرار گرفت، اونجا متفسخ شد، اجزاش توی آب پخش شد، درسته؟ خب ما حکم میکنیم تعبدن که انگار این اجزای میده توی این آب است، لذا این آب میشه تو بولش. چجوری بود که بولش به من که میخورد میشستم، این آبم به من خورد، باید چیکار کنم؟ بشونم. اگه متفسخ نشد، خب نشد دیگه، این حتیش در میره.
تو بحث ملاقی و آبی که موشه توش متفسخ شدم قبول کردیم،
والا این بخواستم آبه الان بخواستم همین اینو بخونیم دیگه. یعنی اون آبه چی شده؟ اون آبه شده آب مرداری، خلاصه میته ای، درسته؟ آبی که توش میشه متفسخ شده اون آب رو که فهمده نخور.
یعنی انگار باز خودش میشه حکم مایه،
میشه مثل
مالایه و کله،
آره مثل مایه مالایه، یعنی خودش که نخوریمش، چون هدف من ان الله هر نمن میتتم من گلشه، درسته؟ یعنی میته رفته اینجو تعبدن، که اصلا ما با چشممون چی ممکن اصلا نبینیم، درست؟ نخوریم باشم که وضو نگیر، چون گفتن با آبی که آلو دستش وضو شه نگیر. به لباس هم پاشید میگیم خب مثل اونه که ادرار پاشته به لباس همون دیگه، لباس هم بشور. توی خصوص خوردنی ها یه سخیری اضافه هم کردن، تو خصوص خوردنی ها گفتن اگه افتاد تو خوردنی و اونجا جون داد و مرد ازش اجتناب اضافه هم بکن نخورش. میگه باشه بحث خوردنی پرونده جداست، ما فرام پرونده نماز رو درستش بکنیم. درسته تو پرونده نماز اونی که مهمه اینه که اجزا این میته و مالای کلام ما همراه ماها نباشد کلا. اگه جامد باشه که منتقل نمیشه، مگر اینکه شما یه تیکه از گوشتشو همراهتون داشته باشین، پوستشو تنتون بکنین، موشو تو بدنتون داشته باشین، درسته؟ برای صرف تماس منتقل نمیشه. اگه خودش مایعات خودش باشه یا اون توی آبی بره مثلا حل بشه یا توی یک روغنی اونجا پخش بشه اجزاش، درسته؟ اونجا وقتی اونم به شما بخوره به خلاصه یک توسعه‌ای فرمودن و اینجا میده همراه شما چی شده؟ شده میشه اول آخر بس نجاسات انگاره. یعنی ما تو نجاسات یه حریمی بیشتر از این پیدا نمی‌کنیم. بعد با این توضیح مسئله متنجس منجس هستم که ما روز اول دنبالش بودیم حقیقتش حل میشه دیگه اصلا. یعنی ما تو بحث متنجس منجس هست خوردنی ها حساب جدا کنیم، پرونده خوردنی ها کنن جدا. توی نماز و اینا گفتیم آقا روایت صحیحه سریه که میگه خرم که اصلا خودش هم برای نماز اشکال نداره، چه برسه به ملاقی و ملاقی و ملاقیش. اون که اصلا روایت صحیحه و سریه داشت و خیلی محکم بود، اینا که تکلیف خرم مثلا مشخص میشه، درسته؟ بعد از خمر یه پله میایم جلوتر، کافر که اصلا کلن ارسال مسلم بود که هیچی ششکار نداره، درسته؟ با این توضیحات کلب و خنزیر چی میشه وضعیتشون؟ میگم کلب و خنزیر هم مثل بقیه محرمات اکل و شرب و این حرفا اگه معقول و لحن نیستن اجداشون همراهون باشه خوش اشکال داره دیگه. اگه اجداش همراهون نباشه اشکال چیه؟ نداره. یعنی شما اگر من پوست خم میخوام به پوست خنزیر و کلب میخوام دست بزنم حکمش چیه؟ میگه پوستش دست نه دست چیزی نمیمونه که خب چی نماز بخون. اگه مثلا میری پوست دباغی میکنی این چربیاش نمی ماره به دست شما خب بری بشوری دیگه. چون اجزا امالا یا کلا
که مثلا خوش شد این به چیز بیه خود اینجا تنجز متنجز میگه
خب بگیم اونجا دیگه ببین اصلا عنوان تنجز متنجز تو شریعت نداره. باز یکی از سوالای دیگه اون اولا وقتی میگه معمایی هست اینه که این تنجز متنجز چرا عین و اثری ازش در لسان روایات وجود
چون مثلا از مرحله اول به بعد دیگه صلاحیتی نیستش
شاید نمیگن دیگه. چون من که رفتم دباغی کردم خب این چربیای پوست الاغ مثلا میته الاغ وحشیه میته من مالیده خب من باید دستان بشونم دیگه.
وقتی خوش شد
من دستان بتونم مثلا به این فرش به این فرش که نمیم مالا که من اگه خیلی چرب باشه فرقی شب چرب شد این تنجیز متنجس نیست این جا به جایی خود این نجسه مثلا مجموع شد تنجیز ندارم تو روایاتو مثلا اصلا هیچ این ها اثر و سوال و جوابی تو این موضوع وجود چیه؟ نداره دیگه.
خب اگر رطوبت داشته باشه و چربیش از بین بره اینجا دیگه اصلا چی نداره؟
نه خوشم مثلا فرقی دست من قبلا خورده به چربی و میته درسته قشنگ اصلا فرق روغنه مثلا فرق میته گرفتم کمر درد داشتم دست درجم مالیدم به دستم حالا من میتونم بگم من الان چی هستم من استصحاب اجزای مالایی در لحمو دارم میکنم این همراه منه من باید نه بدنم چیکار کنم ازاله کنم ولی حالا که مالیدم شما اومدین دست خوش دادین به من شما چیزی منتقل میشه نه اگه دست خیس دادین به من درسته وقتی این چربی قشنگ رفته جرد بدن من شده شما چیزی منتقل میشه نمیشه درسته انتقال صورت خب ببینید موقع عرضم شریعت ماده توی این حکم تحریم میته و مالای کرمه یه توسعه‌ای داده یعنی از کلمه لغویش این ما بودیم فقط آیه حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر اگه فقط ما بودیم این که استفاده نمی کردیم فقط رسول خدا ایها الناس اجتنبوا عن المیتة مثلا فرض کنید درسته و مالایکل و لحمه
خب نه
الان اگر
رفت اثرش بعد باید آب بکشیم
یا نه بکشیم بعد یه بار آبش بکشیم بخاطر اینکه تعالی که یک تعبد توش ایجاد کرده یعنی گفته تو اگر اجزای مالایکل و لحمه با تو معیت داشتش تو باید کار نیاز رو تطهیر داری درسته
تطهیر اون دیگه یعنی اونو باید ازاله کنیم دیگه
خب اون که ازاله عینش درسته ازاله اثرش هم باید بکنه مثلا الان لباس ما کردم لباسونه که بول ریخ عینش که میپره لکش میمونه یادتون میگفتش این لکه شما رفت مثلا
این لکه شما این که دستش رو همه چربی صفر تا سرش از بین رفت
خب حالا ببین عرضم من که میخوام بگم که حاجی آیه در میاد که بخوام اون لسانش اگر میگه میخوای اثرش برطرف بشه با آب برطرف میشه
بعد اثرش هم منتقل نمیشه
خب منتقل نمیشه آخه اگه بخواد منتقل بشه نیاز به یک دلیل جدید داریم نیاز به یک روایت جدید داریم
چی؟ یعنی تو جاست این نیستش دیگه که مثلا دستش بخوره
آره دیگه ما با این چیزی نداریم تو روایت
رو میگه روایت تطهیر رو بررسی کنیم ببینیم فقط ازاله این مهمه یا نه اون مثلا تطهیر محلش هم مهمه
آها اصلا به خاطر همینا هم هست که حالا مثلا این دنبالش میایم حالا ما نرسیم چرا میشیم جلوتر مثلا چی شده تو اصحاب رسول خدا دعواست مثلا و بعد به فقه اهل سنت کشته که مثلا منی نجس است یا نه اهل سنت داشو میگن معنی مثلا خیس نمیشه باشه نماز خوند معنی اگر خوش بشه ده میگن که اشکال نداره خوش میشه نماز خوند یه داشون گفتن که اگه خوش شد باید فرکش کنی مثلا بسابونیش درسته بعد روایات هم اختلاف شده درسته چون تلقی عرفش همینجوری بوده دیگه ما میگم بگیم بعد آب بریزی درسته بعد این با آب ریختن چه بشه اون کدورتش تبدیل نورانیت میشه ظلمتش تبدیل نور میشه همین ما می ولی ما رد پای دیگه بیشتر اصلا به اسم تنجیس و انتقال نجاست داریم تو جامدات چیزی نداریم تو مایات چقدر داریم تو مایات میگه ادرار خودش که رو لباست نباید باشه اگه ادرار توی آبی هم ریخ اون آب هم محکوم به ادراریته اون آب هم به توش منتقل نباید باشه هم تموم شد دیگه ولی دیگه حالا بعد از این اگه
اون آب اگه ریخت توی آب دیگه مثلا چه
خودی ما دلیل نمیگه نجاستش بکنه دیگه حالا باید بگردیم بعدا تو بحث ادرار هم بگردیم درسته یعنی چینش بحث توی تنجیز متنجس یکی این است که باید حکم نجاسات اکلی و شوربی رو از نجاسات صلاتی جدا کنیم نجاسات اکلی و شوربی میگم آقا تا سه تا واسطه هم توی نجاسات هم میره مثلا ظرف یه بار میشوری هنوز نجاسه دو بار میشوری نجاسه سه بار میشوری نجاسه این ظرف غذای نجس میره تو ظرف ظرف داره غذای بعدی رو نجس میکنه اون تو وساطی داشتی مثلا فرض یکی تو بحث نماز تو بحث نماز تکلیفش کلا چیه متفاوته تو نماز هم اگه شهید صد نو کشفش کرده بودم احکام مایعات با جامدات تو روایات فرق داره. حالا ما میخوایم بگیم مایعات هم دو تا هستن، یکی این که خود اون عین نجسه مایع است یا جامد، یکی اونی که بهش میخوره مایع است یا جامد. که همه بس که طالعت روایت در اومده بود همش میشه قانونی، یعنی همش تو چارچوب چه قرار میگیره، یعنی تقریبا همه معما حل میشه کم کم که اصلا چرا این بس اینجوری بود، چرا با نماز جوری دیگه تلقی میکردن، چرا اصحاب سوال عجیب غریب میپرسن کنارش میشن تو فضای ما. حالا این بس که بس مهم بود رفقا، یه چیزایی داریم حالا برسیم
نه اونجا هم مثلا نجاست داشته
باشیم، نه روایتی داریم اصلا کلا تو فقه اهل سنت که شما نگاه فقه اهل سنت برای نشون دادن فضای دست نخورده فقه خیلی خوبه راستش. اونجا که روایت نجاست بندگان خدا ندارن که این همه از همه سوال کرده باشن، اونجا همش بحث هم انما حرم علیکم المیتۃ و الدم و لحم الخنزیر درست دلتا اصلا مثلا اون موقعی که چیزو میخوندیم کتاب آقای ابن رشدی بود اصلا بدعت المجتهد میخوندیم، مثلا میگه آقا نجاسات مثلا چهار تا اصولش مثلا فرض کنیم، یکیش مثلا میته است، یکی مثلا لحم خنزیر مثلا فرض کنیم، مثلا به ادبیات این شکلی شروع میشه، ادبیات هم ادبیات فضایشی از محرمات اکل است که تو شریعت مثلا وارد شده،
از همون
چیز برده اشتناب برداشت
کردن،
یعنی نه رسول الله صلی الله علیه و آله اینو تعمیم فرمودن، یعنی تو بیان سنت حکم کتاب تعمیم پیدا کرده، اما اصلا با ادبیات نجاست شروع نشده، اصلا بس با ادبیات دیگه شروع شده. حالا با این توضیحات این دو تا دست روایت که میخوام بکنم فکر کنم حلش خیلی سخت نباشه.
الان فقط خمر یه مقدار ترکیبش جدا میشه
درسته،
یعنی با توجه به اولیه‌ای که وارد شدیم،
آره خمر اونا تو مجمع چی هستن، تو محرمات اکلن اصلا، اصلا تو بحث صلات نیستن دیگه، تو محرمات عقل خمر و طائفش خوردنشون حرامه، بعد فرمودن همونجوری که خوردن خودش حرامه، خوردن آبی هم که توش میریزه چی هست حرامه، ظرفش هم باید سه بار بشوری.
خب یعنی بگیم که نگاه شریعت به این بوده که خوردنی و مثلا از صلات و اینها جدا
کرده، یعنی شاره تو خوردنی ها یه سخیری هایی داره که اینا رب به نماز ندارن،
ولی هر چی که تو نماز سخیری کرده بود
اونا که تو نماز فقط تو نماز خودتون باید تطهیر بکنید، اونا توی خوردنش هم این خوردن همیشه از خلاصه لباس و نمازگذار خوبی سخت‌تر بوده. حالا بحث قمرم من گوشه زنم یک انقل چه دارم یادواری کنیم بعدها یه بار چیز کنیم برگرم دوباره یه مروش بکنم چی؟ نه انقل تو اونوری دارم، یعنی ما درواتار یه چی جمع کردیم باید
مالا فعلا فرصت ندیم
شاید یه جوری همشون روایت ها رو مثلا تفسیرش کرده بازن اون بعدا یادآوری کنید و برگن. الان به این قسمت سبز اولی رو واجدات چیز کنید نگاه کنید میشه صفحه چهارم. ببینید ما توی این روایت آبی که توش میته متفسخ شد و آب گندیده بود نه تن پیدا کرده بود، یه روایت داشتیم ان مفید ان احمد بن محمد که گفتیم فرزند ابن ولید هم بهشون اعتماد میکنه، ان ابی ابن ولید محمد ابن حسن ابن ولید از محمد ابن حسن صفار از احمد ابن محمد از حسین ابن سعید از حماد ابن عیسی از محمد ابن عمار احمد اجلا، یعنی تو سند روایت فکر کنم جای تردیدی نیست. عن ابی عبدالله قال سمعت او یقول لا یغسل الثوب ولا تعاد الصلاه، لباس شسته نمیشه و نماز اعاده نمیشود از آنچه در چاه افتاده است الا ان ینتن، مگر اینکه آب چاه بگندد. خب و این انتن اگه آب چاه گندید غسل است و لباس شسته میشه و اعاد از صلات یا اعیدت از صلات و درسته و نزحت البر درسته. ما سوال مونیم که این ان انتنه غسل است و یعنی چی؟ اگه آب گندیده است باید لباس رو چی کار کنیم؟ بشوریم. کدوم لباس رو باید بشوریم؟ دو تا احتمال داشتیم، یه احتمالی بودش که یه لباسی بوده قبلا نجس شده بوده، ما با آب چای شسته بودیم پاکش کرده بودیم، آدم میگن آقا اون لباس پاک نشده برو دوباره بشورش، یعنی بشورش از نجاست سابقه. احتمال دوم این است که نه غسل از صبح یعنی لباسی که آب چابش خورده رو برو بشور، یعنی اگر این آب چاب پاشته رو لباسات این آب آبی است که مرداریه، آب مرداری باید چیکار کنیم؟ اجتناب بکنیم درسته. هر دو تاش تو روایت بود مثلا درسته، یه روایت داشتیم که داریم قلت لبی عبدالله علیه السلام بئران یستقامن ها و یتوضع و بهی و قسل من ها سیاب، یه چای هستش ازش وضو میگیرن باش لباس هم شستیم چه کار کنیم؟ حضرت میگن که چون شما نمیدونستید که این آب پاک است یا پاک نیستش نمیخواد لباس رو دوباره بشورید، درسته؟ یعنی چه سوال می‌کنه در مورد لباسایی که قبلا با این آب شستن، اون لباسا رو چه کار بکنیم؟ حضرت فرمودن که لا بأس لا یغسل من حصا ولا تعاد من حصا.
لا بأس با این لا یغسل تو این روایت دوم با هم یکی هم، یعنی لا بأس با اون لباسای قبلی که شستیم؟
نه اصلا، یعنی لا بأس به حال دل به
اون یستقامن ها مثلا، یعنی این مال اون باشه بعد
فکر کنم کلتر یعنی میگه لا بأس به حال دل به، شما مشکلی نداره راحت باش. درسته، لباسا رو هم نمیخواد دوباره بشوری، نماز رو هم نمیخواد اعاده کنی. خب ما اینو حل برچی میکنیم؟ ما اینو حل میکنیم برچاهی که چیز نیستش،
تغییر
بدا نکرده. درسته، چون به قرینه روایت دیگه میگه اگر تغییر پیدا کرده مثلا احکامش عوض میشه، یه حملش این هست که بگیم این نادر است، به مواردی که تغییر پیدا چیه نکرده.
اگه تغییر پیدا کنه فقط توی نمازش ایراد داره دیگه.
خب نه، حالا این حالت دوم، اگر تغییر پیدا کرده باشه نمازش که اشکال نداره. چرا؟ چون وقتی نماز رو با لباس نجس بخونه و بدن نجس ولی ندونیم نجس است، نمازمون باطل نمیشه. لذا این روایت رو اگه به اطلاقش هم عقد بکنیم، لا تو آدمن هست صلاتی سر جاشه. درسته؟ چون مشکوک و طهارت و نجاسه بوده، بعد حالا تازه فهمیدیم ثم علم انه کان فی میت، بعدا فهمیدیم این آب نجس بوده.
میگن عاده صلاتش به خاطر لباس، یا شوهر عاده صلاتش به خاطر وضوء، نیو وضوءش وضوء درست بوده یا نه؟ چون
خب اگه این باشه، اگه این باشه حق با شماست، اگه این باشه که حتما حق با شماست، یعنی دوتاش حتما، هم یتوضعش هم غسل است، یا پس ثابت کردن همش که آب متغیر دیگه، آب غیر متغیر. خب اما روایات دیگه داریم که مقدار عام‌تره، مثلا داره از وقع افل به تیر و دیاجه و الفعره فن زحمن ها سب ادلا فقل قل نافه ما تقولو فی سلاتنا و وضوعنا و ما اصاب ثیابنا. به این نشون یه ارتکازی بوده اونجا که بالاخره این لباس نماز باید میتمالی نشه. خلاصه میگه این لباس نماز اون چطور هستش؟ حضرت میگه که لا بأسه، اینا مشکلی چیه؟ نداره. ولی صحبت از ما اصاب ثیابناست، یعنی اونی که پاشیده به لباسمون. باز توی که بعدی شبیه همین داره که حضرت فرمودن که
بعد از این که بکشن، قبل از این که بکشن،
نه که قبل از این که بکشن، میگه آقا یه چایه توش یه مرغ و موش و اینا افتاده، حتی اگر هفت تا دلف بکشین، میگه آقا نمازهایی که قبلا خوندیم، وضوهایی که گرفتیم، چیزایی که به لباسمون خورده و که بشه، حضرت میگن اینا لا بأسه، اینا مشکلی درش چیه؟ بله دیگه، اینا حال هم رفت. بله
بله.
اونا دیگه اشکالی که عاشق گفتن خیلی درست دیگه. میگن چون وضو رو که درست نمی کنن. نجاست خبثی رو حل میکنه، نجاست حدثی رو حل نمی کنه.
یعنی پس الان هم میتونی بری باش وضو بگیری یا نماز
بخونی. بله دیگه. یعنی حال قادم، یعنی از همون نزهای مستحب به همش.
چجوری قیمه میشه برای روایت اول؟
نه ببینید، ما دغدغه‌ای که اصحاب می‌پرسیدن لباسامون رو بشوریم یا نه چه دغدغه‌ای بوده؟ دغدغه‌شون این بوده که لباس‌های نجسی داشتیم، با آب این چه آب کشیدیم، اونا چی میشه تکلیفش؟ یا دغدغه‌شون این بوده که آبی که پاشیده به ما حکمش چیه؟ این کاملا نشون میده سوال چیه؟ سر آبی که ما پاشیده. روایت بعدی هم باز زهره داره که از حضرت پرسید ای یعید وضوءه و صلاته و یغسل ما اصابه، آیا وضوش رو اعاده کنه، نمازش رو اعاده کنه؟ درسته، اون چیزی رو که بهش آب پاشیده اینا رو بره بشوره. حضرت فرمودن که لا، قد استعمل اهل الدار و رشو، اهل خونه ما هم استفاده کردن همین لباسا رو، فقط اگر آب پاشیدن روش. درسته، خیلی سختگیری لازم نداره. اینا هم که بگیم حملش بکنیم بر آب غیر متغیر، چون میدونی یه قرینه راستش داره. قرینش هم این است که آب متغیر رو عادتا آدم اصلا استفاده نمی کنن. چون اگه آب متغیر باشه همون موقعی که برمیداره وضو بگیریم که نکنه توش میته داره. این جایی که میگه که مثلا بعدا دیدیم توش یک چیزی افتاده، به خصوص اونم در حد موش و نمیدونم مرغ و این حرفا، معمولا به این زودیه تغییر ایجاد نمی کنه دیگه. درسته، یعنی این خلاف متعارف نیستش که نارو هم در مورد عدم تغییر بکنه.
یه رشوش
من اینطوری فهمیدم دیگه، میگن اهل خونه ما که همینجور آب کشیدیم چیزی کردیم، یه آب هم پاشیدن روش دیگه.
بعد اون که فهمیدن
آره آره پاشن روش خیلی نمازرا نمیخواد اعاده بکنه دیگه.
این الان سوالشون به ظاهر میخواد که حتی دارن خوردن هم میپرسن به خودمشون دارن ماشون دارن
اما قاعده اونم داخلش دیگه
چون بعدشون سوال تو رو میکنن خودت مثلا با فرض هاشون میگن دارن چه سوال اول
نه بعد سوال دوم نفهم منظورتون چیه؟
من که میگم فرما تقول و فی صلات ما یعنی بعد بعدش تازه صلات و اینا میگفتن ظاهرش اینه که ما قسمت اولش بیشتر به شور مفاهیم
نه ولی قسمت اول میگه این چاچیه حکمش پاکی یا نجس دادن میگن آب بکش تا میگن آب بکش میگن ا پس نجسه پس نماز اون چه میشه یا نه اشکال نداره یعنی نجاست شرعیه نداره این حکم تنزیهیه
حوزه حالا یکم آبشم سبزی آدم که مخالف حضوری که میگه حالا خوردنش حساس
نمیگم خب من گفتم که صفر و صد یه عرضم تا این روایت حملش برماد عدم تغییر متعارفه ولی ما باشیم نگه میگیم اطلاق داره اگه واقعا مقیدی نداشتیم اطلاق شخص میکردیم ولی خب این تغییر تغییر خلاف متعارفه نه متعارفه که میگه چای بود عدشی بگردم حضور گرفتن استفاده کردن بعد هم دارم میگه تو چه موشیه درسته؟ ولی عادتا اگه متفسخ بشه آب نتن بشه بگنده زودتر آدم تفتون پیدا میکنه اینجوریه که یه مدت باش لباس شسته باشن استفاده کرده باشن این حرف
اگه نمیدونستن دخلی نیست تو حکمش
چی؟
اگه نمیدونستن
خب ما اینا داریم راستش الان بر اساس باید مشهور پیش میکنم چون مشهور من نردم باید بررسی کنم ولی مشهور و زوار روایت دم دستی که همینه که تو طهارت از حدث جهل تأثیر نداره ولی تو طهارت از خبث جهل داره تأثیر داره ولی دا نمیدونستن مشکل وضو رو حل نمیکنه دیگه اون آب پاک بوده خب خلاصه پس ما باشیم این روایات برگردیم به اون روایت مبتن عمار همون شماره 3 اطلاقش دارش این است که آبی که متعفن شده و گندیده اگه به لباس پاشیده باید لباس رو چیکار کنیم بشوریم داره فعین انتنه غسل از صبح نمیگه غسل از صبح و لذی کان نجسن و قد غسل به هاذل ما میگه آب اگه گندیده است لباسات رو بشور ازش این اگه پاشیده به لباسات بشور دیگه این میشه مدعای فعلیمون یعنی آب متعفن به جای پاشید باش نماز نمیشه خون این با ارتکاز اصحاب هم که چیه سازگار بود
خب
یعنی دو تا سوال بین اصحاب بوده یه سوال بوده که خودی اگه پاشید چی میشه اگه لباسی با شستیم چی میشه این روایت علال قاده اطلاقش و تعبیرش به همون برمیگرده که خودش به لباس پاشیده نه مواردی که یک جای دیگه نجس شده بوده با این آب شسته بودیم بعد میگیم حالا اون لباسه که با این چهار شستیم چی میشه درسته این سوال از ظاهر تعبیر دوره دیگه ظاهر تعبیر قصد از صبح یعنی اگه این آب به جای خورده لباس رو چکار کن بشون اگه اجازه میدین ما یه مقداری بپریم از رو بس امروز
نفس سائله این عبارت فرخونزار چونی باید معنی کنیم چون توش نوشته لا من اجسا ما الا زو نفس سائلت او حیوان لهو دم جدا کردیم دو کارو
من اون عبارت دیدم ببین اون عبارت ظاهرن چیز نیست آوش اوه طرز در ذکر نه طرز در مصداق یعنی میگه دو تا تعبیر تو رواد داره در بعد از رواد داریم دو نفس سوالات و بعد داریم حیوان الله دم چون اون مقاید هم بعد من رواد رو بیارم دیگه نمیخواد دو تا چیز دارم دیگه هم اونشون داشت هم یه نفر دیگه هم این تعبیر رو داشت فکرم شاید دعام الاسلام بود کجا بود که این ظاهرا ناظر است به هم هیچ توجیه دیگه ای نداره
رایج هست همچنین تعبیر کردن
اینجوری مثلا آره وقتی میخوان عین متن روایت رو ردیف بکنن گویا مثلا دو تا روایت هستش اینا کنار هم دیگه مضمونش رو میارن این چیز خیلی بعید نیستش ولی غیر از این باشه بالاخره لاعقلش عام خاص مطلق هستن که درست
هست
ولی اون اصلا به او بادم توجیه چیه؟ نداره یعنی اینجوری مثلا طبق عرض حقیر توجیه نشه طبق فتوای مشهور بگیم توجیه داره با اجازهتون بیاین اون طائفه اول از روایات که دال بر تعقید نجاسته بغیر از روش یک پرشی بزنیم با اجازهتون روایاتی که میگفتیم نجاسات چه دستش یکی از نکاتی که از دل حالا این بحث در میاد که با این با توضیحات امروزی که حل میشه این دعوایی که زن انفعال آب قلیل هست یعنی سر آب قلیل یه دعوای قدیم بوده که آب قلیل منفعل میشه نمیشه یه روایت تمثل کردن که گفته توش بول ریختش باید کلشو خالی کنی، خون ریختش باید کار کنی خالی بکنی. یه دیگه گفتن آب غیر منفعل نمیشه، تمثل کردن به روایتی که میگه آب غیر اگه توش میته بود اشکال نداره. اصحاب یه پیشفردی داشتن که حکمون میتته و دمه و البول و کذا و کذا واحد، و گفتن این روایت متعارضه. تو این تعارض به بشکن میخوردن دیگه این فقها، به بشکن میخوردن. مشهور میگفتن آب غیر منفعل میشه، اونا محکمتره، روایت میده رو ترش میکردن، درسته؟ بعد از مرحوم فعل کاشانی و بعد از اخباری رو دیگه روایت میده رو اخذ کردن، گفتن اینا صریح در این که منفعل نمیشه. پس اونجا که میگه بول و دم و اینا اونا استحبابیه، درسته؟ ولی با این تربه هست که امروز ارجم کنه رفقایم که اولش درس نبودن حسنه که اون ده دقیقه اولش دوباره گوش بفرماین، اصلا سوال منتفی میشه چون میته جامده، خب بره تو آب، آب نجس نشه معلومه که چیزش منتقل نمیشه. بول و دم و قائط و اینا خیسن میرن تو آب، آب نجس میشه دیگه. یعنی تکلیف آب قلیل خیلی چی میشه؟ مشخص میشه. آب وقتی آب کور شد چی؟ میگه آب کور نه میته نه بول و قائط فعلا منفعلش نمیکنه، یعنی عرفا نمیگن توش نجس داره الا یتغیر. ولی آب قلیل و میته بخوره توش که معلومه چی نمیشه، بول و قائط اگه توش ریخت ما تعبدا میگیم فعلا چیه این نجستاره، خلاصه چون نجستاره ازش اجتناب کن. اینجوری روایات بحث میتر بخونیم دیگه اصلا تعارض معارض نداره، چون سر چند روایات خیلی فقها گیر کردن. یه بار سریع بخونم میشه صفحه 29. ببینید روایت اول داره محمد بن علی بن حسین قال سئل الصادق علیه السلام عن الماء الساکن، از امام صادق پرسیدن در مورد آب ساکن که توش جیفه هست، توش یک مرداری هست. حدث فقط یتوضع من الجانب الاخر و را یتوضع من جانب الجیفه، از این ورش وضو بگیره از اونش نگیره، درست؟ خب روایت مطلق نداره آب قلیل آب کثیر اینجور حرفا، اون از اون ورش که جیفه نشتش وضو بگیره. دومیش داره میگه اتایت ابو عبدالله علیه السلام اسأله، رفتم فقط امام حسین سوال کنم، حدث فهمیدن اگر خواستی تو سوال کن، اگر خواستی من بهت خبر میدم. بعد حدث فهمیدن که آمدی سوال کنی در مورد یک قدیری که یک مرداری هم گوشش افتاده، وضو بگیریم یا نگیریم؟ فهمیدن بله وضو بگیر، از اون طرف دیگهش الا ان یغلب الماء الريح فینتنا، مگر اینکه بو بر آب غالب بشه تغییر داشته باشه. این روایت هم که مطلق اصلا نه صحبت آب قلیل داره نه آب چی کثیر، درسته؟ و باز دوره و جهت تسأل عن الماء راکد، آمدی سوال کنی در مورد یک آب راکدی که کر است، تغییر هم ندارد و بوی خاصی درش نیست، درسته؟ این نسخه‌هاش مدل مختلفه. بعد میگه حالا مثلا کلاً تغییر یعنی چی؟ مثلا یعنی آب رنگ آب زرد بشه مثلا. و مثلا فتوضع من، ازش وضو بگیر و کل ما غلب علیه کثرت الماء فهو طاهر، هر چی که کثرت آب برش غلبه بکنه چی هست؟ پاکه. یعنی آب ببینید با بقیه با روغن فرق میکنه، یعنی آب اگه موش افتاد توش و مرد تا وقت دیگه این آب غالب است، غالب است دیگه، درسته؟ آب باید موشه توش به ترکه که نجس بشه تا موشه نترکیده، ولی اگه اون تو بمیره کل ما غلب علیه الماء فاوجه تا خب
غلبه یعنی
تغییر حاصل نکنه دیگه. سوم باز روایت کلی، کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضع من الماء وشرب فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضع من ولا تشرب. و راستش الان مثلا این روایت رو هم کنیم بر آب کثیر سخته، چون کلماست ضابطه داره میده، این ضابطه است که آب قلیل کثیر همشون کلما غلب الماء على الريح طاهر است، کلما نمیدونم غلب الريح على الماء ازش اجتناب. روایت بعدی سوال عن الماء النقی تبول فی الدواب، یا آب نقی است چهارپایان توش بول میکنه. فقال ان تغیر الماء فلا توضع منه و ان لم تغیر ابواب ابوالها فتوضع منه و که داره که دم اذا سال اف الماه و اشباهو، درسته؟ نقی یعنی آبی که اینجا توقف پیدا کرده، نه حتی گفتن که مثلا این حرف بعید نیست که معمولا مثلا شاید مثلا قدیرها لااقل به کر برسه، درسته؟ یه مقدار به ارتفاعش بستگی داره دیگه، مثلا قدیری که یه مقدار خوش شده تا بسونا خوش میشد قدیر فقط تشت دو متر آب میموزن با یه ارتفاع انقدی مثلا، درسته؟ ولی بعد از اینا ضابطه هاش ضابطه چی هست؟ کلی هست.
اشباه دم چیه؟
اون آدم از همین بور و منی و نمیدونم این هست که دیگه میبینه قاعد و معنی دیگه چیز دیگه دارا نداریم دیگه. باز روایت بعد داره که فیلم های یمر رو به رجل و هوا نقی آن فیه المیته تو ول جیفه میته داره جیفه هم بره جیفه یعنی میته که تقریبا چیز چیده باشه یه داره دیگه مثلا فاسد چیده باشه. فقال ابو عبدالله علیه السلام انکار ان موقت تغییر ریو او تعمو فلا تشرب فلا تتوزه و ان لم تغییر ریو او تعمو فشرب و تتوزه و سهل تان رجل یمر به الما و فی دابتون معیته فقد انتند فقال از آن کانن نتن القالب علن ما فلا اتوزه ولا یشرب. سهل تان عبدالله ان الهیازه یوبالو فی ها قال الله بس ازا قلب لون الماه لون البول. اینا رو باید حمل بچه کنه حمل بر ما کثیر بکنیم که بحث بول برم. این روایت شماره هشتمی خیلی مهمتر از همه است که اصلا قبلی اگه نبود هم یکی برای ما کفایت میکرد. داره قول تو لهو راویتون من ما،
این چون راویش هم زورانه است دیگه،
هم راویاش هم خیلی محکم و درستن، فقط علی ابن حید و بعدش کارن که علی ابن حید ثقه است، اون جا چیز نداره خیلی توقف نداره و سوالش بخوز درمان آب قلیل هستن همون راویه است. درسته راویه ظرف کوچک آبه. راویتون من ما انسقت از فیها فعره او جرد او سعوتون میته. خلاصه یه ظرف کوچیکی یا یه موشی یا یه پرنده کوچیک افتاده توش مرده. قال اذا تفسخ فیها ولا تشرب، آب قلیل اگه توش ترکیده حیوان ازش دیگه نخور ولا تتوضأ. و صبح ها اما و انکان غیر متفسخن فشرب من و توضأ و اطرح المیتت اذا اخرجت آتریتا، اگه میت تازه استش بندازش بیرون. و کذالک الجرتو، جرم یه مقدار از مثلا راوی بزرگتر. و حب الماء و القربه حتی مشک اینقدر کوچیکه. و اشباه و ذالک من اوعیت الماء. قال و قال ابو جعفر، حد امام صادق فرمودن پدر امام باقر میفرمود اما اذا کان الماء اکثر من راویتن لم ينجس شيء تفسخ فيه او لم يتفسخ الا يجي له ريح تغلب على ريح الماء. یعنی میگه آب کثیر اگه تغییر پیدا کرد مشکل پیدا میکنه، آب قلیل اگه تغییر پیدا نکرد فقط ترکیده دیگه استفادهش نکن، چون اگه به ترکیده مثل بولی که ریخته تو آب دیگه. آب قلیل چجوری با بول نجس میشد؟ کثیر با بول نجس نمیشد. آب قلیل با میته متفسخه که اجزاش پخش شده والا که تغییر نداره نجس میشه، درسته؟ اما اگه متفسخ نشده بود خب نجس نمیشه دیگه. این روایت ها دیگه خیلی روشن دلالت میکنن بر این که یعنی پس ملاقی میته تریه احکام نجاست نداره دیگه. چی؟ حتی برای خوردن فش رو بتوزن و واقعا منطقی شما همینه. شما میگین مثلا یه ظرف آبیه یه موش پای توش در مدرف بیرون نخور، میگیم نبخور حالا موشه افتاد مرد، درسته؟ و بحثت زارش اتفاق نمیفته دیگه، درسته؟ چون آب با روغن فرق کنه، آب خودش طهارته، خودش طهوره، درسته؟ روغن فرق توش افتاد مرد اجتناب کنه اما آب فرق اجتناب نکنه. و باز روایت بعدی هم بینید داره سوال از صادقان قدیرن فیه جیفتون فقال انکانن ما قاهرن لها لا یوجد ریح من فتوزع وقت هستن مثلا تا آخر دیگه. حالا روایت هم مضمونش همش هم یعنی مطلقات که به کمک ما میاد، درسته؟ علاوه بر اون روایت مقید خاص هم که از همین روایت که الان خوندیم روایت زراره رو بعد بهش استدلال کردن برای عدم انفعال ما قلیل. میخوام بگم استدلال صحیح نیست، این خصوص عدم انفعال ما قلیل است به ملاقات عین نجس جامد. احکام ریختن بول و دم و قائط و مشخص نمیکنه، درسته؟ ما قلیل الان رو باعتش مبسط میکنیم بعدا با بول و قائط زود نجس میشن اما با میته نجس نمیشن. الله یادتون باشه ما تو باب انفعال ما قلیل وسائل خوندیم کلش دیگه، یه روایت هم در مورد میته توش نداشت، همش در مورد بول و قائط و منی بودش، درسته؟ و دم. از این تو باب میته روایت داریم که چی؟ مقتضای اعتبار که همینه، نص صریح هم که چیه؟ همینه. خب حالا فعلا تا اینجا شده چند تا نکته سبز اون قسمت قبلی داره، اونا رو فردا بخونیم باشم بقیه ادله که میگه نجاست مقید خلاصه اینجوری اطلاق نداره.
آبی که توش موش بمیره که ما نمیخوریم برگرده.
چی؟
آبی که توش موش بمیره که ما نمیخوریم برگرده.
خب اینجا نمیخوریم برگرده تو بیامه رو میشه کار میکنم.
خلاصه
قاعد خودش که حتما همینجوریه. این ترش که اینجوریه جامدش شد. نمیدونم یه روایت داشتیم که میگفت حتما آب کشیدن یه دونه عذره یابسه روش بود انداختن کنار بقیش استفاده کردن. درسته که ما تا اینقدر پیش فردامون گفتیم خب اینو حل میکنیم بر عذره مثلا معکول الله مثلا عذره که معمولا بهش عذره گفته نمیشه، معمولا بهش میگن روف. درسته شاید حکم واقعی خدا این باشه که اگه خوش باشه صراحت هم نکنه مثلا میته باشه مثلا فرده
به تفسخ
میرسه. نه من تجربه ندارم این مثلا جدی ها باشم هیچ ارتباط با این موضوعات نداریم. خیلی دریافت مثلا مال گاو و گوسفند و اینا که وقتی خشکه قشن صفته، یعنی مثلا بیفته توی سطلی میشه اما وقتی انداختش کنار یه دیگه تا بیفته پخش بشه.
نه یه مقدار رنگ و اینا که میده
نه دیگه هم برنسه باشه 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 باشه
باشه باشه باشه باشه باشه
باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه چه دیگه دوره بعدش هردن تو چای اینو کشیدن با اونا تو چای که بوده که پاک بوده چون سراحت نکرده بوده در رو کشیدن بالا دستش عدر از عدر رو خالی کردن بقیه استفاده کردن. اون روایت این شکلی بود ولی حالا ما گردیم اینجوری بر طبقش عمل بکنیم ولی میگم ممکنه شاید مثلا تا اونجا هم بده چه تلقی عرفیش
اون روایت که بالا خوندیم با نوازی که سبز کردیم این تعارض داشت هم درسته؟
نه تعارض داشت اون روایت دوتا وجه داشت. بعد از اون روایت سبزا این تفسیرش رو چیز میکرد توجیه میکرد بعدش اون تفسیرش رو توجیه میکرد.
چی بود؟
ولی یه تفسیرش این بود میگفتش که